در شاد از درم که از آرزویت به جان آمد دل پرغم کجا جان آمد دل پرغم کجایی کجایی.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تنگ آمد شدن
به سوی تن به سوی تن فنم هم مرده من کتابی پر گناه آورده
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد
الهی این رفیق بی نوایان الهی این طبیب درد من دار الهی ای طبیب درد من دان درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم اینجا نماز دنیای من نیشه عمرت اجا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
دوستان عزیز، هر سوره از قرآن کریم نکته و رمزی داره که برای اهلش قابل تأمل هست. این موقعا که میشه هیچ چیزی به اندازه شنیدن سوره ای از کتاب مقدس قرآن نمیتونه جان و دل آدم تازه و جوان بسازه. گوش دل و جان میسپاریم به کلام وحی، سوره مبارکه محمد، آیات 1 تا 6.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد
الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بغض وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم صدق الله العظيم.
آرام آرام آفتاب که عمود میتابد انگار چیزی میشکفت در دلم و میخواندم به درک مناره های از آن.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای از آن گویان.
عذاب میگم فرمود صدای عذاب که بلند میشه شیطان فرار میکنه. بیاد شیطان رو نابود کنید، کمر شیطان رو بشکنید.
الله انشالله عزیزانی که نماز میخونن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر، لا اله الا الله، شهادتینه. بفرمد کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن وحده جماعه.
از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است. بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
با اعلام از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری از شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم شنونده ادامه برنامه های رادیو دری باشید.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
تشکر میکنیم از همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری که تا این لحظه در خدمت شما بودن. با بخش خبری این ساعت در خدمت شما هستیم. ماجراجویی جدید غرب در خاورمیانه، حمله آمریکا و انگلیس و یمن همزمان با آغاز محاکمه تاریخی رژیم صهیونیستی در محکمه لاحق. ایران، اقدام آمریکا و انگلیس در حمله به یمن نقض آشکار قوانین بین المللی است. و نگرانی شهروندان افغانستان از افزایش ناامنی‌ها و خواست آنان از حکومت طالبان برای عمل به وظیفه خود در برقراری امنیت. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما سروران ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بیش از 12 سایت مورد استفاده نیروهای انصار الله در ولایت سعده در شمال و ولسوالی باجل در ولایت الهدیده در غرب یمن با امداد جمعه هدف حمله هوایی و دریایی آمریکا و بریتانیا قرار گرفت و طبق گزارش‌های اعلام شده پرواز جنگنده‌های آمریکایی و بریتانیایی در آسمان ولایت الهدیده و سعده ادامه دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه گفت ما با همکاری با بریتانیا و با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند حملات موفقیت آمیز علیه چند هدف در یمن انجام دادیم. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا هم در اظهاراتی برای توجیه تجاوز نظامی به یمن گفت نیروی هوایی سلطنتی حملات هدفمندی علیه تأسیسات نظامی یمن انجام داد. این حملات ضروری، محدود و متناسب برای دفاع از خود بود. CNN هم گزارش داد که راکت‌های تماهاوک از سکوهای هوایی، زمینی و زیرسطحی و سوی اهداف شامل سامانه‌های راداری، سایت‌های فایر، محل نگهداری پهپادها و سایت‌های پرواز، انبار راکت‌های بالستیک و کروز در یمن فایر شدند. در همین حال، معاون اول والی صنعا بامداد امروز در تشریح حملات تجاوزگرانه آمریکا و بریتانیا به صنعا گفت که این حملات تلفات جانی به همراه نداشته است. علی القهوم از اعضای ارشد انصار الله یمن در نخستین واکنش به بمباران اهدافی در یمن توسط ائتلاف آمریکایی و بریتانیایی گفت جنگ شدید در دریای سرخ و هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا و بریتانیا و اقدامات بزرگتر علیه متجاوزان در پیش است و یفسود با قدرت به ناوهای آمریکایی و بریتانیایی در دریای سرخ پاسخ می‌دهیم. حسین العزی معاون وزیر امور خارجه در دولت صنعا هم در واکنش به بمباران یمن گفت بدون شک لندن و واشنگتن باید برای پرداخت هزینه سنگین این اقدامات و تجاوزات آماده شوند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصار الله یمن هم در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت یمن به یاری خدا از این جنگ پیروز خارج خواهد شد و تنها باید نگران کسانی بود که دست از یاری برادرانشان در فلسطین کشیدند. گذر روزگار این را ثابت خواهد کرد. البخیتی افزوده است ما جانهای من را با خداوند بلند مرتبه و بزرگ معامله کرده ایم و او را برای این جنگ که ما را با دشمنان امت اسلام رو در رو کرده است سپاس می‌گوییم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم حملات نظامی بامداد امروز آمریکا و انگلیس و چند شهر یمن را محکوم کرد و آن را اقدامی خودسرانه، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و نقض قوانین و مقررات و حقوق بین الملل دانست. ناصر کنانی همچنین تاکید کرد این حملات خودسرانه نتیجه جز دامن زدن به ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان به حملات و جنایت جنگی خود در باریکه غزه و کرانه باختری در فلسطین ادامه می‌دهد، آمریکا و انگلیس در صدد هستند با گسترش چتر حمایتی خود از رژیم صهیونیستی توجه مردم جهان را از جنایات این رژیم جعلی، جنایتکار و متجاوز علیه مردم فلسطین منحرف سازند. حملات بامداد آمریکا و بریتانیا با واکنش برخی دیگر از کشورها هم همراه بود. از جمله روسیه که در واکنش به حمله هوایی مشترک آمریکا و بریتانیا به یمن از شورای امنیت سازمان ملل خواست جلسه فوری برگزار کند. وزارت خارجه عربستان سعودی هم در واکنش به این حملات اعلام کرد که ریاض با نگرانی این عملیات نظامی را دنبال می کند. وزارت خارجه عربستان در ادامه خواستار حفظ امنیت و ثبات در دریای سرخ و خیشتنداری و پرهیز از افزایش تنش شد. نزدیک به 15% از تجارت دریایی جهان، از جمله 8% تجارت جهانی گندم، 12% از تجارت دریایی نفت و 8% از تجارت گاز مایع طبیعی در دنیا از طریق دریای سرخ انجام می شود و به همین دلیل این دریا برای انتقال کالا بین آسیا و اروپا از اهمیتی اساسی برخوردار است. اما حملات آمریکا و انگلیس به یمن در حمایت از اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی در حالی آغاز شده که نخستین جلسه دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه هلند با هدف بررسی شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی با علت جنایت جنگی در بارکه غزه روز پنجشنبه برگزار شد. آفریقای جنوبی با هدف مجازات عاملان کشتار فلسطینیان در بارکه غزه و پایان دادن به جنایات صهیونیست‌ها ضد رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه هلند طرح شکایت کرده و این رژیم را ناقض مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی دانسته است. تا کنون بسیاری از کشورها شامل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، اردن، ترکیه، مالزیا، بولیویا، ونزوئلا و لیبیا و نیز سازمان همکاری اسلامی از محاکمه و رسیدگی به جنایات و نسل کشی اخیر رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری لاهه حمایت کردند. جمهوری اسلامی ایران هم با محکوم کردن شدید جنایات جنگی و نسل کشی رژیم آپارتاید صهیونیستی ضد ملت فلسطین، حمایت خود را از روی کرد مقاومت با عنوان اقدام رهایی بخش و حق مشروع و شناخته شده طبق حقوق بین الملل برای ملت فلسطین در مقابله با اشغالگری اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس در خصوص شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در محکمه بین المللی دادگستری لاهه نوشت: انزجار و بازتاب نفرت انگیز از رفتار حیوانی نتانیاهو و اردوی تروریستی رژیم صهیونیستی در ارتکاب نسل کشی و جنایت جنگی ضد فلسطینیان نزد افکار عمومی جهانیان با هیچ عنوان و منطقی پاک نمی شود. امیر عبداللهیان افزود: همه منتظر تصمیم فوری و قاطعانه عدالت بین المللی جهت توقف ماشین کشتار صهیونیست‌ها هستند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از اقدام شجاعانه دولت آفریقای جنوبی ضد رژیم آپارتاید و کودک‌کش نزد دیوان بین المللی دادگستری با استناد به کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی 1948 قویاً حمایت می‌کند. با ادامه خبرها با ما همراه باشید. دست کم دو غیر نظامی دیروز در انفجاری در حوضه اژدهم امنیتی شهر کابل کشته شده و 12 نفر دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته است که این رویداد در نتیجه انفجار یک بمب دستی در برابر یک مرکز بازرگانی در دشت برچی رخ داده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
با گفته خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، دست کم دو غیر نظامی دیروز پنجشنبه 21 جدی در انفجاری در حوزه 18 امنیتی شهر کابل جان باخته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی اما میگویند بیش از 20 نفر در این رویداد کشته و زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل همچنان گفته است که این رویداد در نتیجه انفجار یک بم دستی در برابر مرکز تجارتی برچی سیتی سنتر در دشت برچی در غرب کابل رخ داده است و افزوده که تلاش ها برای بازداشت عاملان این رویداد آغاز شده است. تا کنون گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. این دومین حمله انفجاری در یک هفته اخیر است که در غرب کابل رخ می دهد. گفتنی است که صبح دیروز پنجشنبه 21 جدی یک انفجار هم در شرق کابل در حوزه 15 امنیتی در منطقه 500 فامیلی رخ داد که مسئولیت این رویداد را جبهه آزادی بر عهده گرفته است که به گفته این جبهه در این رویداد 3 عضو حکومت طالبان کشته شده و 2 عضو دیگر حکومت طالبان هم زخمی شدند. پلیس کابل در این باره اما چیزی نگفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اما در همین حال همزمان با افزایش ناامنی‌ها در ولایات مختلف افغانستان، اکنون شهروندان کابل و به خصوص خانواده‌های قربانیان این رویدادهای تروریستی خواستار انجام وظیفه حکومت طالبان و برقراری امنیت در سراسر کشور هستند. باز هم گزارشی از همکارم خانم سلطانی.
پس از وقوع چندین حمله انفجاری در کابل، بغلان و هرات و برخی از مناطق دیگر کشور، حالا شهروندان کابل با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌گویند در جریان همین هفته شاهد دو حمله انفجاری بر موتورهای مسافربری بوده که اکثراً از غیر نظامیان قربانی گرفته است. آنان می‌گویند حکومت مسئولیت دارد تا امنیت را در سراسر کشور تأمین کند.
همونطور که شما مستحضر هستین، در چندین دفعه مثلا سخنگوی امارت اسلامی اعلان کردن که مثلا گروه های تروریستی خصوصا داعش در افغانستان اصلا ریشکن شده. خب این یک سوال برانگیز است، اگر ریشکن شده خب چرا دوباره موضوعات انتحاری وجود داره؟ مقامات عالی رتبه امارت اسلامی خصوصا مسئولین امنیتی خواهشمند هستیم در رابطه با تدابیر امنیتی به شدت مثلا در نقاطی که آسیب پذیر هستن برنامه ریزی بکنن.
نگرانی ما بیش از حد است در مورد بخش امنیتی، البته چون که دو شب قبل امانه در ساحه پل سوخته کاستر را که زد کاملا مردمایی بود که برای 150 روپه و 200 روپه روزمره میرفتن مزدوری میکردن یا دستفروشی میکردن.
مسئولیت حکومتی است که در این رابطه امنیت مردم و امنیت علما و امنیت همه مؤمنین و مسلمین را بگیرد تا اینکه از گزند و صدمات دشمنان دین در حفظ امنیت باشد.
این نگرانی ها در حالی است که در ظرف 5 روز گذشته کابل شاهد وقوع 2 انفجار بر موتورهای مسافربری بوده که از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان قربانی گرفته است. خانواده هایی که در انفجار شام روز شنبه همین هفته عزیزانشان را از دست دادند، خواهان شناسایی و مجازات عاملان این رویداد تروریستی هستند.
این اولین شهید نیست که ما دادیم. ما مردم شهید خیلی زیاد دادیم، به حدی که شاید از شمارش تیر شده دیگه. ما به قبرستانی های خود که بریم هرچی میبینیم شهید است، جوان است همش. هر روز شهید میدیم و هیچ کس کدام آدم آمده طالب بگه که اینی بچه من شهید شد و اینه ما کسی که را شهید کرده بود ما ایره میشناسیم، آله ایره به پنجه قانون سپرده. نه، ما که ندیدیم. کجا هست؟
دریور بود در کاستر. فقط همین زمانی که میان ساعت 9 بجه شب برای ما معلومات رسید که امی برادر ما شهید شد، که امی در رابطه در غرب کابل یک ذره سعی و تلاش امنیت سن تامین شوه، به خاطر اینکه یک بار نیست، دو بار نیست، بار بار است که می تکرار میشه.
تقریبا چند روز پیش دیگه کاستر زد، چند روز پیش یک کاستر دیگر زد. باید امارت اسلامی باید از مردم امنیت چه بگیره، دیگه چه بگیره، هم مردم برای هم باشه، کاربار باشه برش، امنیتش گرفته شد، دیگه شد، دیگه رقمی، اگه رقمی باشه مردم کاربار نباشه، یک موتر بالا نتانه دیگه که انفجاری میشه، مجبور پیاده بره بیخی مردم.
در همین حال عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، میگوید با آنکه در روزهای اخیر حمله های انتحاری و انفجاری جان شماری شهروندان کشور را گرفته است، اما تدابیر جدی جهت تامین امنیت شهروندان در سطح کشور از سوی نهادهای امنیتی روی دست گرفته شده است.
البته در اواخر بعضی مشکلات ها ایجاد شد، متاسفانه که بعضی شهروندان عزیز ما شهید شدند. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان بازم تعهد میکنه که کدام قسمتی که زیاد مورد آسیب است تمرکز انرژی شده او قسمت زیاد کنه. پلیسی ما چیز تغییر کرده، انشالله که دشمن اجازه نمیتیم که شهروندای ما شما را آسیب برسانه و مورد انفجار و انتحار قرار بده.
با این همه در جریان همین هفته دو انفجار بر موتورهای مسافربری در شرق و غرب کابل از غیر نظامیان قربانی گرفت و مسئولیت این حمله ها را هم گروه داعش بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ماجراجویی جدید غرب در خاورمیانه، حمله آمریکا و انگلیس به یمن همزمان با آغاز محاکمه تاریخی رژیم صهیونیستی در محکمه لاهه. ایران، اقدام آمریکا و انگلیس در حمله به یمن نقض آشکار قوانین بین المللی است. و نگرانی شهروندان افغانستان از افزایش ناامنی ها و خواست آنان از حکومت طالبان برای عمل به وظیفه خود در برقراری امنیت. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، بیش از 12 سایت مورد استفاده نیروهای انصار الله در ولایت سعده در شمال و ولسوالی باجل در ولایت الهدیده در غرب یمن بامداد امروز هدف حمله هوایی و دریایی آمریکا و بریتانیا قرار گرفت و طبق گزارش های اعلام شده پرواز جنگنده های آمریکایی و بریتانیایی در آسمان ولایت الهدیده و سعده ادامه دارد. در رابطه با این حملات و جنایات و پاسخ انصارالله یمن و جبهه مقاومت به این جنایات، ساعت پیش گفتگوی داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر از تحلیلگران و مفسران مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بعد از عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر 2023 و حملات هوایی و زمینی گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، یمن اعلام کرد که در پاسخ و در واکنش به متداوم محاصره غزه و حملات رژیم صهیونیستی، مانع از رسیدن کشتی‌ها به بندر ایلات در شمال دریای سرخ متعلق به رژیم صهیونیستی خواهد شد و در این راستا تا کنون چندین کشتی رو مصادره یا مورد هدف قرار داده. آمریکا به عنوان متحد استراتژیک رژیم صهیونیستی چندی قبل تشکیل یک ائتلاف دریایی رو اعلام کرد با هدف جلوگیری از این حملات، که البته ائتلاف موفقی نبود و نهایتاً ما شاهد این بودیم که بعد از مصوبه اخیر شورای امنیت که حملات حوثی‌ها رو در دریای سرخ محکوم کرده بود، ایالات متحده به همراه انگلیس بهانه لازم رو پیدا کردن و دیشب به 16 هدف با 60 موشک و غیره حمله کردن. مسلماً انصار الله یمن پاسخ خیلی سختی به این اقدام آمریکایی ها و انگلیسی ها در دریای سرخ نشان خواهد داد و همان گونه که اونها وعده کردن انتظار میره سطح نبرد ارتقا پیدا کنه و درگیری های جدیدی رو در این پهنه مهم آبی و تنگه باب المندب شاهد باشیم. در واقع آمریکا به جای اینکه رژیم صهیونیستی رو وادار به توقف حملات به نوار غزه و برداشتن محاصره غزه کنه، در همراهی کامل با اسرائیل علیه انصار الله یمن موضع و اقدام کرده و میشه اینگونه استنتاج کرد که خطر گسترش درگیری به سطح منطقه غرب آسیا الان بسیار جدی‌تر از قبل شده، مخصوصا اگر حزب الله هم وارد نبرد خیلی گسترده‌ای با رژیم صهیونیستی بشه، که در این صورت باید گفت رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم آتش افروز مسئول در واقع همه تبعات و پیامدهای جنگ در منطقه خواهد.
جناب آقای میرطاهر، دادگاه لاهه هم در حال بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است. بفرمایید که پیشبینی شما از نتیجه محکمه لاهه چیست؟
خب برخلاف قبل که همواره رژیم صهیونیستی ادعای مظلومیت میکرد و خیلی سعی میکرد خودش رو مظلوم نشون بده، این بار در واقع با جنایات عظیم اسرائیلی ها علیه مردم غزه که تا کنون منجر به شهادت و زخمی شدن حدود 80 هزار نفر از اونها شده که در نوع خودش در قرن 21 واقعا بی سابقه محسوب میشه، ما الان شاهد این هستیم که خیلی از کشورها به دنبال محکومیت اسرائیل هستند و اقدامی که آفریقای جنوبی اخیرا انجام داد و به دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نسل‌کشی توسط رژیم صهیونیستی شکایت کرد نشون میده که خیلی از کشورهای جهان در واقع خواهان محکومیت اسرائیل هستن. خب از دیروز در واقع جلسات این دادگاه شروع شد و با توجه به اینکه آفریقای جنوبی یک پرونده 84 صفحه‌ای رو شامل مستندات دقیق در مورد جنایات اسرائیل در غزه ارائه داده، فکر میکنم که نتیجه این دادگاه در نهایت به نفع آفریقای جنوبی و فلسطینی ها خواهد بود، هرچند که ممکن هست رسیدگی به این مسئله مدت ها به طول بیانجامه. ولی در کنار درخواست اصلی آفریقای جنوبی یعنی نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط اسرائیل، آفریقای جنوبی یک تقاضا برای توقف فوری حملات اسرائیل به غزه ارائه داده که این رو دادگاه بین‌المللی لاهه میتونه در واقع تصویب کنه، هرچند که متاسفانه ضمانت اجرایی در این زمینه وجود نداره.
آشیانه های صحی باید مطابق برنامه و استانداردهای صحی بین المللی ایجاد گردد، در غیر آن پذیرفتن نمی شود. گزارشی داریم از همکارم زبیالله قریشی از شهر کابل با همین موضوع.
آشیانه های صحی باید مطابق برنامه و استانداردهای صحی بین المللی ایجاد گردد، در غیر آن پذیرفتن نمی شود. دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با ارسال اعلامیه برادیو دری نهادهای همکار بین المللی را مکلف دانسته تا آشیانه های صحی را مطابق معیارهای صحی بین المللی اعمار و ایجاد کنند. در این اعلامیه آمده که دکتر محمد حسن قیاسی معین پالیسی و انکشاف صحت وزارت صحت عامه در نشست با نمایندگان دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دفتر مهاجرت سازمان ملل در افغانستان در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود. در این نشست طرفین روی ایجاد آشیانه های صحی که در ولایت هلمند به همکاری مالی دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دفتر مهاجرت سازمان ملل ایجاد شده بحث و تبادل نظر نمودم. معین پالیسی و انکشاف وزارت صحت عامه ضمن قدردانی از همکاری شرکای صحی با وزارت صحت عامه تاکید نمود که شرکت های تطبیق کننده مکلفند تا ایجاد آشیانه های صحی را مطابق نقشه و استانداردهای تعیین شده وزارت صحت عامه و شرکای صحی اعمار نمایند، در غیر آن قابل قبول نخواهد بود. از سوی هم نمایندگان شرکای صحی و شرکت تطبیق کننده به خاطر ایجاد آشیانه های صحی در ولایت هلمند مطابق نقشه و استانداردهای وزارت صحت عامه وعده همکاری بیشتر را به رهبری وزارت صحت عامه سپردند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تلاش دارد تا فعالیت‌های این وزارت را مطابق معیارهای پذیرفته شده صحی در جهان عیار کند. این در حال است که هنوز مردم این کشور جهت درمان به خارج از کشور سفر می‌کنند. آمریکا و ناتو در مدت زمان حضور 20 ساله خود در افغانستان زمینه درمان لازم را برای بیماران در داخل این کشور فراهم نکردند که این مشکل هنوز پابرجاست. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می سپاریم. تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد خبر رادیو دری و سپاسگزار همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز هستیم. ساعت 12:31 است و همچنان با شما هستیم. دعوت میکنیم به شنیدن برنامه پندهای حکیمانه.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام یگانه هستی بخش. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه امروز به حکمت 29 نهج البلاغه میپردازیم. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. امام علی علیه السلام در حکمت 29 نهج البلاغه میفرمایند: هنگامی که تو زندگی را پشت سر می‌گذاری و مرگ به تو روی می‌آورد، پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود. عزیزان، انسان از لحظه‌ای که متولد میشه، هر ساعتی که از عمرش می‌گذره، بخشی از سرمایه و هستیش کاسته میشه. هر نفسی که میکشه یک گام به خط پایان زندگی نزدیکتر میشه، چرا که عمر انسان محدود است و سرانجام روزی پایان میپذیرد. درست مثل چراغی که ماده اشتعال زایش و تدریج کم میشه و سرانجام خاموش میگردد. این حرکت سریع و شتابانه روزها بدون لحظه درنگ تا رسیدن و مرگ ادامه داره و از سوی دیگر حوادث مختلف، اهم از تصادفات، آتش سوزی ها و بیماری هایی که با گذشت عمر و ضعف و ناتوانی بدن که خواه ناخواه سلامتی انسان را در معرض خطر قرار می دهند، در طول عمر انسان تأثیر بسزایی دارند. به عبارت دیگر، حرکت انسان به سوی نقطه پایان زندگی و سیر حوادث به سوی انسان، ملاقات با مرگ را سریع‌تر رقم خواهد زد. درست مانند حرکت دو شی که از دو نقطه مقابل به سوی هم در حرکتند، قطعاً با سرعت بیشتری به یکدیگر می‌رسند. امام علی علیه السلام در حکمت 29 نهج البلاغه در مورد این سرعت و فرارسیدن لحظه مرگ به همگان هشدار می‌دهند و می‌فرمایند: هنگامی که تو زندگی را پشت سر می‌گذاری و مرگ به تو روی می‌آورد، پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود. دوستان، از اصول تربیتی آیین مقدس اسلام به ویژه در نهج البلاغه شریف تذکر و یادآوری دائمی مرگ هست. مرگ پایان زندگی نیست، مرگ پایان سفر انسان در این دنیای فانی است. کسی که نسبت به مرگ خیش غافل است، آنچنان سرگرم دنیا می شود که گویی زندگی دنیوی ابدی است. از همین رو توشه و اندوخته‌ای برای آخرت خیش تهیه نمی کند. در حالی که مرگ واقعیتی انکارناپذیر هست و انسان عاقل هیچگاه صورت مسئله را پاک نمی کند، بلکه به دنبال حل آن می رود و خود را برای سفر مرگ که سفری تک نفره به عوالم برزخ و قیامت است آماده می سازد. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش می کنم که به صحبت‌های جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 29 نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین. حضرت فرمودن: اذا کنت فی ادبار و الموت فی اقبال فما اسرع الملتقا. در حالی که تو به زندگی پشت میکنی و مرگ به سمت تو میاد، ملاقات مرگ و انسان چقدر سریع اتفاق میفته. در این حکمت نورانی به چند نکته قابل توجه اشاره میکنیم. اول اینکه مرگ یک حقیقت جدا ناشدنی از زندگی انسانه. مرگ یک امر عدمی نیست، یک امر وجودیه و جزء لاینفک از زندگی ماست. ما با مرگ به یک حیات دیگری ادامه خواهیم داد، یه حیات بالاتر از حیات این مادی دنیوی. لذا مرگ هم جزء زندگی ماست و همه نفوس باید مرگ رو بچشن، همون جوری که در قرآن کریم در آیه 185 آل عمران میفرماید کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده مرگه، همه خواهند چشید مرگ رو. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، فردای قیامت همه انسانها به صورت کامل به اجر و پاداششون خواهند رسید، هر کی نتیجه اعمال خودش رو خواهد دید. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فازه، حالا هر کی از جهنم دور بشه با اعمالی که اینجا انجام داده، خودش رو دور کرده از جهنم، جدا کرده از جهنم و ادخل الجنه و خودش رو داخل در بهشت قرار داده، این آدم فازه، رستگاره. و مر حیات دنیا الا متاع الغرور، و این حیات دنیا جز متاع غرور یه متعی که یه بهره اندکی که انسان رو فریب میده چیزی نیست. باید از این دنیا بهره برداری کرد برای آخرت، برای جایی که ماندگاری داره، برای اون حیات جاودانه. نکته بعد این که انسان نمیتونه از مرگ فرار کنه، یعنی هیچ کسی نیست که بگه من تونستم از مرگ فرار بکنم. در سوره مبارکه احزاب آیه 16 میفرماید قل ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذن لا تمتعون الا قلیلا، هرگز شما نمیتونید از مرگ فرار بکنید، از مرگ یا از قتل، کشته شدن، نمیتونید فرار بکنید. حالا اگه کسی از میدان جنگ هم فرار کرد، اون تمتعش از دنیا، اون بهرش از دنیا جز اندکی نخواهد بود. بالاخره مرگ به سراغ انسان میاد. هیچ قدرتی هم نمیتونیم مرگ از انسان دور بکنه. با این وسایل مادی نمیتونیم از مرگ جلوگیری بکنیم، همونطوری که در آیه 78 نساء فرموده اینما تکونی ادرک کمل موت ولو کنتم فی بروج مشیده، اگه تو برج و باروها هم باشید، تو کاخهای اونچنانی هم باشید، وقتی مرگ سراغ شما میاد، اون برجها، اون قدرتهای مادی، اون پیشرفتهایی که تو صنعت و تکنولوژی دارید، اینها هیچ کدوم نمیتونه جلوگیری بکنه از رسیدن مرگ به انسان. و انسان نمیتونه از مرگ فرار بکنه. تو سوره جمعه هم داریم آیه 8 قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، مرگی که ازش شما فرار میکنید، این مرگ شما رو ملاقات خواهد کرد. نکته بعد این که انسان اگه اعمالش اعمال درستی باشه، رفتارش رفتار درستی باشه، باید اصلا عاشق مرگ باشه، چون با مرگ به ملاقات خدا نزدیکتر میشه، چون هدف ما رسیدن به خداست، به ملاقات پروردگار متعاله. و تا زمانی که انسان در این جهان مادی هست، در این حیات مادی زندگی میکنه، خود ماده یک حجاب بسیار بزرگی است برای رسیدن به اون هدف خلقت. لذا با مرگ یک حجاب بزرگ به نام ماده کنار میره و انسان یک قدم به اون ملاقات نزدیکتر میشه. به خاطر همینه که انسان میشه عاشق مرگ. لذا در قرآن کریم هم این مسئله رو اشاره کرده. در سوره مبارکه جمعه داریم که قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. به یهودی یا میگه، البته این فقط خاص یهودیا نیست، میگه اگه شما انکم اولیاء لله، خودتون رو ولی خدا میدونید، دوست خدا میدونید، رفیق خدا میدونید، باید آرزوی مرگ بکنید. اون آدمی که عاشق خداست، واقعا حقیقتا عشق پروردگار متعال همه یه وجودش رو گرفته، باید عاشق مرگ باشه. فتمن نول مات، و آرزوی مردن بکنه، چون با مرگ از کدیمی پله نزدیکتر میشه. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها است که فرمودند خدای مرگ منو برسون، اللهم عجل وفاتی سریعا. یا امیرالمومنین علیه السلام که تو همین نهج البلاغه شریف داره والله لابن ابی طالب آنست و بالموت من الطفل به ثدی امه، خدا قسم پسر ابی طالب اشتیاقش به مرگ از اشتیاق نوزاد به پستان مادر بیشتر هست. انسان عاشق مرگ میشه. ان کنتم صادقین، البته اگه راست بگی، اگه حقیقتا عشق به پروردگار متعال داشته باشه، آرزو میکنه که هر لحظه مرگ سراغش بیاد و یک مرحله بالاتر بره و به معشوق خودش نزدیکتر بشه. و آیه بعدیش میفرماید ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. البته یهودیا و کسانی که عاشق خدا نیستن چنین آرزویی رو نمیکنن. چرا چنین آرزویی رو ندارن؟ به خاطر اینکه بما قدمت ایدیهم، اعمالی که انجام دادن، رفتارهایی که داشتن، با این دستانشون کارهایی که انجام دادن، چون دست مظهر انجام کارها هست، کارهایی که انجام گرفته اینها اجازه نمیده. میدونن اگر اون طرف برن تازه اول پاسخگویی هست، رفتارشون رفتار درستی نبوده. و الله علیم به ظالمین، و خدا علیم به انسانهای ظالم هست، کسانی که ظلم میکنن.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
نکته بعدی که باید توجه بکنیم اینه که سرعت خیلی سرعت بالایی هست. امیرالمومنین میفرماید که فما اسرع الملتقى، چقدر سریع انسان به مرگ میرسه و چقدر سریع مرگ به انسان خواهد رسید. چون ما در حال پشت کردن به دنیا هستیم و مرگ در حال آمدن به سمت ما، لذا این دوتا سریع به هم دیگه ملاقات میکنند. و اون وقتی که ملاقات کردن، یکی از آرزوهای انسانهایی که اعمالشون درست نبوده اینه که برگردن یه دونه عمل صالح انجام بدن. به دو آیه از آیات نورانی قرآن کریم توجه بکنیم که خیلی این آیات عجیبیه. تو سوره مبارکه مؤمنون آیه 99 و 100 داریم که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. وقتی مرگ فرا میرسه میگه برم گردونید یه دونه عمل صالح انجام بدم. اعمل صالحا، یک عمل صالح رو انجام بدن. کلا، وقت بهش میگن کلا، اینجوری نیست که دیگه فکر میکنین دیگه اینجا جای برگشت نیست، دیگه فرصت داشتید، باید از فرصتها استفاده می کردید. یا راجع به منافقین داریم تو سوره مبارکه منافقون آیه 10 که خداوند تبارک و تعالی می فرماید انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینی که بمیرید از دنیا برید انفاق کنید، از اون چیزی که ما رزقتون دادیم انفاق کنید، صدقه بدید، کمک کنید، خیر برسونید به هم دیگه. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. چون وقتی اجل فرا برسه، مرگ بیاد، التماس میکنه، میگه خدایا اگه برگردم، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یه عجل من رو، یه عجل نزدیک، به یه فرصت کوچولو به من بده. خب اگه این فرصت کوچولو بهت دادم چیکار میکنی؟ فاصدقه، صدقه میدم و اکن من الصالحین، و اون صدقه من رو میاره تو وادی صالحین قرار میده، من جزو عباد صالح میشم. چه حالا هر کدام از قسمت های این آیه شریفه نکات خیلی دقیق و قابل تأملی رو داره، اما دیگه فرصتی به انسان داده نمیشه. پس سرعت خیلی بالاست، و یکی از مفاسد سرعت بالا اینه که انسان غافل میشه. وقتی ما تو هواپیما میشینیم، میریم برای مشهد امام رضا علیه السلام، خدا قسمت همه کنه، چون سرعت خیلی بالاست معمولا غافل میشیم، و تو یک ساعت میبینیم که فوری میگن که باید پیاده بشید. حالت مرگم همینه، حالت دنیام همینه، با یک سرعت هرچه تمامتر داریم به سمت مرگ میریم، و مرگ به سمت ما میاد و یه جایی میرسه که دیگه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، میگن باید پیاده بشید. خدا انشالله کمک بکنه اون لحظه‌ای که میگن پیاده بشید پشیمان نباشیم و عاشق باشیم، عاشق ملاقات پروردگار متعال باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام علی علیه السلام بهترین عامل برای آمادگی مرگ را یاد مرگ می‌دانند. ایشان همچنین در خطبه 28 نهج البلاغه با تذکر کوتاهی دنیا و فناپذیری آن و اینکه دنیا در مقایسه با آخرت لحظه‌ای بیش نیست می‌فرمایند: همانا دنیا پشت کرده و وداع خیش را اعلام داشته است و آخرت به ما روی آورده و پیش روان لشکرش آشکار گردیده است. آگاه باشید، امروز روز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است. پاداش برندگان بهشت و کیفر عقب ماندگان آتش است. آگاه باشید، کسی که قبل از آنکه مرگش فرا رسد عمل کند، عملش سودمند است و مرگش به او زیان نرساند، و این که در عمل کوتاهی کند گرفتار خسران شده و مرگ برای او زیانبار است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجبای حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی. سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانند، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل again.